بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. یکی از اشکالات منکرین وحی و رسالت این بود که چرا برابر پیشنهاد ما معجزه و آیه نازل نمی کنی؟ هر روزی که ما پیشنهادی درباره آیه و معجزه طرح کردیم، شما اون معجزه و آیه را نازل کن یا بیاور. این را خدای سبحان جواب فرمود که رسول دارای قدرت قاهره نیست. قدرت قاهره از آن خدای سبحان است. رسول خدا به اذن خدا آیت و معجزات می آورد، چه این که آورده. پس به ما کان لرسول ان یأتی به آیتن الا به اذن الله. قهرن آیت و معجزه آوردن به اذن الهی است. اونگاه چرا آیه و معجزه به دلخواه نازل نمی شود؟ برای اینکه لکل اجلن کتابون، هر چیزی که دارای مدت و امد معین است برای او یک قانونی است، یک جای تثبیت شده است. این طور نیست که هر چیز در هر وقت و در هر شرایط قابل وقوع باشد. اگر عالمی همه چیزش در هر جا قابل وقوع بود می شود هرج و مرج، و اگر جهانی منظم بود که کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی جای معین دارد ولا غیر. اگر نظام علت و معلول است، پس کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی اندازه خاص دارد، و اگر اندازه خاص دارد، پس برای هر مدت و برای هر اجل یک کتاب و یک جای تثبیت شده است. لکل اجلین کتاب. اونگاه هم درباره مسائل مربوط به نبوت لکل اجلین کتاب، هم در مسائل مربوط به جهان تکوین لکل اجلین کتاب، هم اصل نبوت انبیا که فلان پیامبر در فلان وقت باید ظهور کند برای او یک کتاب است، هم این که فلان پیامبر دارای فلان کتاب و شریعت است دارای کتاب است، و هم این که فلان پیامبر دارای فلان معجزه و آیت است دارای کتاب است، و همه شئونی که به نبوت و وحی و رسالت برمیگردد با نظم خاص اداره می شود که لکل اجلین کتاب، که به دنباله بحث نبوت است. بعد حیات و ممات انبیا این چنین است، هر گونه کتابی که بخواهم بیاورن، احکامی که بخواهن از طرف خدای سبحان بیاورن، این احکام تا کی میماند و کی نسخ میشود همه تنظیم شده است. معجزاتی که میآورن، چه معجزات قولی چه معجزات فعلی، تنظیم شده است. لکل اجلین کتاب. و اما آیه محل بحث که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب باشد، این جزء آیاتی است که اصول کلی قرآن جهان را تعیین می کند. اختصاصی به شؤون نبوت ندارد. می فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. جهان را این آیه کریمه به دو قسمت تقسیم می کنند. یک قسمتش محدوده تغییر پذیری و تبدیل پذیری است که محدوده ماده و حرکت است که جهان طبیعت نام دارد. یک قسمش ماورای طبیعت است که ثابت است و محفوظ از تغییر است و مسوم. اون چه که در جهان طبیعت است تو عالم حرکت است محکوم به تغییر و تبدیل است. اختصاصی به مسئله حیات و ممات ندارد، اختصاصی به مسئله نبوت ندارد، اختصاصی به مسئله شریعت ندارد، اختصاصی مسئله معجزه ندارد. شرایع هر کدام در یک حد معینی هست. هر پیامبری برای خود شریعتی از طرف خدای سبحان به او داده می شود، می آورد. معجزاتی هم که انبیا می آورند دارای شرایط خاص است. احکامی هم که از طرف خدای سبحان نازل می شود در شرایط مخصوصی قابل اجراست و بعدا نسخ می شود. اما کل جریانهای عالم این چنین است. حیات و ممات همه مردم، سعادت و شقاوت همه مردم، سعه و زیغ عمر همه مردم، سعه و زیغ رزق همه مردم، سلامت و مرض همه مردم و همه آثاری که در جهان اتفاق می افتد که در محدوده حرکت است محکوم قانون تغییر و تبدیل است. این تغییر و تبدیل به دست کیست؟ کی تغییر و تبدیل را به عهده دارد؟ یک، و معیار این تغییر و تبدیل چیست؟ دو، آیا کسی در عالم هست که اثر یک شیء را از بین ببرد و یک شیء را تثبیت کند، یک شیء را زائل کند؟ یا زوال و ثبات اشیاء روی اتفاقات و برخوردهای حساب نشده است؟ این یک مطلب. اگر یک مبدع فاعلی عهده‌دار محو و اثبات اشیاست، عهده‌دار زوال و تثبیت اشیاست، آیا اون روی یک سلسله علل و عوامل خارجی این کارها را می کند یا حساب نشده این کارها را می کند یا بر یک معیار تثبیت شده لایتغیر این کارها را می کند؟ این دو آیه محل بحث این دو امر را تثبیت می کند. اما امر اول می فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا هرچرا بخواهد محو می کند و اثرش را زائل می کند و هرچرا که بخواهد تثبیت می کند. پس اون چه از بین می رود به اون چه ثابت می ماند در جهان حرکت و تغییر محو و اثبات اونها به دست خداست، زیرا ممکن نیست خدای سبحان این جهان را با همه خصوصیات آفریده باشد، ربوبیت و تدبیر این جهان را دیگری به عهده بگیرد. اون کس که آفرید می پروراند، اون که خالق است رب است، اون که اصل هستی را به اینها داد حد و قدر اینها را هم تعیین کرده است. پس یمحو الله ما یشاء و یثبت، چرا؟ لأن الله تعالی خالق و کل شیء. اگر کل شیء را او آفرید، پس هر گونه تغییر و تبدیلی که در اشیا راه پیدا کند و مشیعت اوست. او اگر مشیعت کرد برای محو محو می شود و اگر مشیعتش به اثبات تعلق گرفت ثابت می شود و این هم جزء اوصاف فعلیه خداست، نه اوصاف ذاتیه، زیرا مقابل دارد و در جهان فعل ظهور می کند. پس زوال اشیا و ثبات اشیا بر اساس مشیعت خداست و چون خدای سبحان به حکمت توصیف شده است، خدا حکیم است به عنوان یک وصف ثبوتی، و هر گونه لعب و بازیچگری از خدای سبحان سلب شده است به عنوان یک وصف سلبی و ما کنا لاعبین، و هر گونه ستم از خدای سبحان نفی شده است به ما یزل مربک احدا و مانند آن، پس آیاتی که به لسان اثبات حکمت را برای خدا ثابت می کنند یا به عنوان لسان سلب صفت سلبی را تبیین می کنند، مانند ظلم، مانند لغو، لهو و لعب و مانند آن، معلوم می شود که محو چیزهایی را که خدا از بین می برد بر اساس حکمت است و اثبات چیزهایی را که تثبیت می کند بر اساس حکمت. این طور نیست که گزاف و گتره باشد، این به ادله خارج ثابت شده است، اینها با قرینه های منفصل ثابت می شود که مشیعت در باره اثبات و مشیعت در باره محو بر اساس حکمت است. اما قرینه داخلی هم تثبیت می کند که این محو و اثبات حساب شده است روی یک معیارهای تنظیم شده لایتغیر است، زیرا فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این عنده ام الکتاب ناظر مسئله ثانیه است، زیرا مطلب اول که محو و اثبات اشیاء به عهده خداست یک سؤالی را در بر دارد و آن این است که آیا خدای سبحان که اشیاء را از بین میبرد و اشیاء را تثبیت میکند حساب نشده و گزاف و گتره است، یا بر اساس یک ضوابطی است که از خارج تعیین شده است و خدای سبحان بر اساس اون ضوابط خارج این کارها را انجام میدهد، مثل یک انسان حکیم، مثل یک انسان معصوم، مثل یک امام و یک پیامبر. امام به یک پیامبر که معصومن هر کاری که می کنن بر اساس مصلحت خارجی است، یعنی مصلحت واقعی، مصلحت خارج از این کار، که بر اساس اون مصلحت این کار را به عنوان محو یا به عنوان اثبات، به عنوان سلب یا به عنوان ایجاب انجام میده. آیا خدای سبحان که محو و اثبات منطقه حرکت به عهده حضرت اوست، این محو و اثبات را بر اساس یک ضوابطی که از خارج تحمیل می شوند انجام می دهد یا نه؟ بنابراین سؤال اینجور شروع می شود که آیا این محو و اثبات روی یک معیار و ضوابط است یا نه، که بشود منفصله حقیقیه تا حصر عقلی را نتیجه بدهد، یا بر اساس معیار است یا نه. اگر بر اساس معیار نباشد می شود هرج و مرج، و هرج و مرج با نظام علی سازگار نیست و هرج و مرج با حکمت خدای سبحان سازگار نیست، پس محو و اثبات او رو هرج و مرج نیست، رو معیارها و رو ضوابط است. اونگاه سؤال دوم مطرح می شود، اگر روی معیارها رو به روی ضوابط است، این معیارها و ضوابط آیا از خارج تحمیل می شود یا اون معیارها و ضوابط را هم خود خدای سبحان تنظیم کرده است که لایتغیر است؟ چون چیزی خارج از کار خدا نیست که بر کار خدا حاکم باشد و بر خدا حکومت کند، که خدای سبحان موظف باشد کارهای خود را بر اساس اون ضوابط بیرونی تطبیق کند، قهرن این ضوابط و این معیارها هم به خود خدا بر بگردد، یعنی اون معیارهای کلی ثابت لایتغیر را خدا تنظیم کرده است. لذا فرمود و عنده ام الکتاب. قهرن اگر بحث به صورت منفصله حقیقیه در آمد، حصر عقلی را تفهیم می کند، انسان می تواند جزم پیدا کند، و اگر به صورت منفصله حقیقیه در نیامد، مفید حصر عقلی نیست. منفصله حقیقیه هم که مقدم و تالی جمعشون محال و رفعشون محال است، برای آن است که مقدم و تالی از نقیزه این تشکیل می شوند. در منفصل حقیقیه مقدم و تالی نقیزه همه، لذا جمع هر دو محال است، چون جمع نقیزه این می شوند. و رفع هر دو محال است، چون رفع نقیزه این می شود. اگر یک استدلالی بخواهد مفید حصر باشد، باید حصر عقلی باشد. حصر عقلی هم در صورتی است که به قالب منفصله حقیقی در بیاید. منفصله حقیقی وقتی تنظیم می شود که مقدم و تالی نقیزه هم باشند. چون یک شی بیش از یک نقیز ندارد، قهرن منفصل حقیقی هم بیش از یک مقدم و یک تالی نخواهد داشت. اونگاه استدلال این چنین می شود که آیا محو و اثبات بر اساس معیار و ضابط است یا نه؟ این منفصل حقیقیه. یا بر اساس یک معیار و ضابط است یا نه. المحو و اثبات اما ان یکون علی معیار اولا. این اولا نقیز اوست که خواهیم گفت این باطل است، یعنی اگر رو معیار نباشد هر جمعش خواهد بود. یعنی نه محو یک شیء و نه اثبات یک شیء بر اساس ضابطه و معیار نیست، می شود هر جمعش. پس روی معیار و ضابطه نباشد محال است، چون هرج و مرج محال است. قهرن معیاری دارد. حالا که معیار داشت و ذالک المعیار و تلک الضابطه تو اما ان تکون خارجتا حاکمتا علی فعل الله او تکون صادرتا من الله و ان من عند الله. این معیار و ضابطه یا از خارج بر فعل خدا تحمیل می شود که خدای سبحان موظف باشد کارهای خود را بر اساس اون معیارهای بیرونی تنظیم بکند، یا نه این چنین نیست. این چنین نیست یعنی اون معیارها من عند الله هست و من الله، خود ضابطه را هم خدای سبحان تنظیم می کند نه از غیر. از غیر باشد محال است، زیرا غیری در عالم نیست که به کارهای خدا ضابطه بدهد، الگو و میزان بدهد که خدای سبحان کارهای خود را بر اساس اون معیار و ضابطه انجام بدهد. بنابراین کارهای خدا معیار دارد. اولا این معیار هم از خارج تحمیل نمی شود بلکه من الله است و من عند الله است. ثانیاً لذا فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و عنده ام الکتاب. اون اصل، اون معیار که از او به ام و مادر و اصل و ریشه تعبیر میکنن، اون باید باشد که این محو و اثبات ها روی اون معیار باشد و اون معیار هم عند الله است نه از جای دیگر. که یک جای دیگری معیار را بر کار خدا تحمیل بکند، پس کار بی معیار و ضابطه نخواهد بود. یک، اون معیار و ضابطه هم اصل این کار هاست. دو، این اصل و این ضابطه هم عند الله هست. قهرن الله مشهد رب العالمین. لا، لأن هناك معیار و امر که یمحوه و یثبت، اما المحو و الاثبات فهو مسبب عن هذا المعیار. و اما هذا المعیار، اما هذا المعیار فهو مسبب عن الله الذي هو مسبب الاسباب لا سبب وراءه، لأن ما بالغیر ینتهی الى ما بالذات. المحو و الاثبات مسببان عن المعیار و ذالک المعیار مسبب عن الله الذي هو مسبب الاسباب فلا سبب فهو. ولذا قال سبحانه و تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و عنده ام الکتاب. و اشار به قوله سبحانه و عنده ام الکتاب الى اصلین، احدهما ان ذلک الکتاب ام و اصل لا یتغیر. و ثانی انه عند الله و ما عند الله باق، حیث قال فی سوره النحل ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. فهذا الكتاب اعنی ام الكتاب هو عند الله و جمیع ما عند الله ثابتون فهذا الكتاب ثابت لهذا اصل و لهذا الاصل سبب و هو مسبب الاسباب من غیر سبب و هو الله سبحانه و تعالی. بسیار خوب، این محو اثبات که چیزی را میبرد چیزی را میآورد، ما ننسخ من آیت او ننسها، بعضی ها عمرشون کم بعضی عمرشون زیاد، بعضی دارای سعیر زرزغن بعضی دارای زیغن، این تغییر و تبدیلی که هست که ما میگویم ای کاش این چنین بود ای کاش اون چنون بود، چون نمیدانیم میگوییم ای کاش اون نبود و این بود او بالعکس، آیا این تغییر و تبدیل روی معیار است یا نه؟ خواهیم گفت روی معیار است، نمیشود گفت این تغییر و تبدیل بی‌ضابط است. اومد سوال دوم، اگر روی معیار و ضابط است، این معیار و ضابطه را کی تعیین میکند؟ خدای سبحان هم مثل یک پیامبر و امام معصوم که کارهاش رو معیارهای جهان خارج است، این چنین است که کار خود را بر معیار خارج انجام میدهد، یا نه اون معیار و ضابطه هم کار خداست، همون اون معیار و ضابطه هم کار خداست. سوال بعدی، اون معیار و ضابطه هم که به منزله قانون اساسی جهان آفرینشن، اونها تغییر پذیرن یا نه؟ همون اونها دیگه تغییر پذیر نیستن. چرا؟ زیرا اونها به منزله قانون اساسی نظام آفرینشن، اونها ام الکتابند و اصل الکتاب، اصل ثابت است، و اونها عند اللهند و هرچه عند الله بود ثابت است و محفوظ. این دو برای اینکه در سوره نحل فرمود ما عندکم ینفد اما به ما عند الله باق، شما و اون که در نزد شماست محکوم حرکتی، اما ذات اقدس اله و هرچه عند الله است مسئول از حرکت است. قهرن این آیه کریمه میفهماند که محو اثبات حساب شده است، بی حساب نیست، و این حساب هم روی معیارهای الهی است نه غیر الهی. اونگاه سراسر این دو بخش را، چه بخشی که بخش محو اثبات است، چه بخشی که لوح محفوظ نام دارد یا ام الکتاب نام دارد، یک فاعل است که این دو بخش را اداره میکند و هو الله سبحانه و تعالی و هو رب العالمین. همونطوری که الله خالق کل شی، الله رب العالمین. ربوبیت یعنی تدبیر، اون مالک مدبر را میگوین رب. رب به معنی مربی نیست، بلکه به معنای مدبر است، زیرا اون مربی ناقص یایی است و رب مضاعف است. لازمه تدبیر البته تربیت است، خدا رب است، مدبر است. اون که آفرید باید بپروراند و پرورشش هم حساب شده است روی یک سلسله قوانین لایتغیری که حکمت محض است و عدل صرف است، امور را تنظیم کرده است. اونگاه اگر گفتن کمی و زیادی عمر با دعا و صدقه و صله رحم حل می شود، دعا اثر دارد، خود دعا، خود صدقه، خود صله رحم جزء مقررات نظام کلی عالم است که اگر کسی دعا کرد، توسل کرد، صدقه داد، صله رحم کرد و مانند آن، این چنین می شود و اگر نکرد اون چنان می شود. و خدای سبحان می داند که فلون شخص صدقه می دهد، صله رحم می کند، عمرش پربرکت می شود، و فلون شخص با همه این حرف ها و نصایح این کارا را نمی کند و از عمر طولانی برخوردار نیست. او می داند سرانجام چه می شود، و اما این بخش بخش حرکت است، یعنی عالم طبیعت عالم حرکت است، ما سر دوراهی هستیم، راه یه طرفه نیست، چون اگر راه یه طرفه بود دیگه راه کمال نبود. اما همه این معیارها را به ما گفتن و اون معیارها ثابت است لا یتغیر. نه، دعا دو جور است. یه وقتی کاری که اگر دعا نه، خود دعا جزء علل کار است، خود توسل و ارتباط جزء علل کار است، خود نیایش لیاقت می آورد که خدای سبحان بعضی از کارها را برای انسان انجام بدهد. گاهی کار به وسیله دعا انجام می شود، گاهی به وسیله دعا تسریع می شود. یعنی دعا به منزله یکی از اجزای علل قابلیه است. وقتی این اجزا محقق شد، او که دائم الفیض علی البریه است، فیض را میرساند. اینه که دعا این نقش رو دارد، توسل اون نقش رو دارد، صدقه و صله رحم اون نقش. اینا جزء مقررات نظام است، نه اینکه نظام دارد میگردد. انسان به وسیله دعا میخواهد چوبی لاچرخ نظام بگذارد. خود دعا یکی از مهرها و چرخهای این نظام است که دارد میگردد. صدقه این چنین است، صله رحم این چنین است، توجه این چنین است، از اون طرف حقوق والدین اون چنان است، بقی اون چنان است. این طور نیست که نظام دارد میگردد و ما با دعا یا صدقه یا صله رحم بخواهیم جلوی نظام را بگیریم. نه، خود این ادعیه و از کار و صله رحم و صدقه همه و همه جزء پیچ و مهره های این نظام است. نظام با این وضع میگردد. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. مسئله سعادت و شقاوت هم این چنین است، هر لحظه قابل تغییر و تبدیل هست. مسئله طول عمر و ضیق عمر این چنین است، سعه و ضیق رزق این چنین است، همه و همه اون چه در جهان حرکت هست قابل تغییر و تبدیله. این چنین نیست که چیزی در عالم حرکت باشد و قابل تغییر نباشد، وگرنه تو عالم حرکت نیست، تو عالم طبیعت نیست، می شود لوح محفوظ. اگر چیزی در سماوات و ارضین شد، تو عالم ماده راه پیدا کرد که زمان بر می دارد، تغییر بر می دارد، ممکن نیست راهش یه طرف باشد، راهش دو طرف است و انسان از هر طرف بخواهد برود آزاد است و همه راه ها را به انسان گفتند. تا آخرین لحظه ممکنه بد خوب بشه و خوب بد بشه. این انسان است که تا آخرین لحظه بین خوف و رجا باید به سر ببرد. اگر خوب است، خوف بد عاقبتی را داشته باشد، اگر بد است، امید حسن ختام را داشته باشد. راه تا آخرین لحظه باز است. اینطور نیست که ما بگوییم چه دعا بکنیم چه نکنیم بی اثر است. ولی مسئله دعا یک امری ده هم دربر دارد و اون اینه که گاهی انسان یه چیز معین را با دعا میخواهد و اون مصلحت نیست. مثل اینکه گریه، انسان با خضوع و خشوع گریه میکند و اما ادب دعا اینه که پیشنهاد ندهد، نگوید من این میخواهم، بگوید من خیر میخواهم، خیر هرچه هست. گاهی مثل یک کودکی که با تلاش و کوشش خالصانه گریه میکند، یک غذایی که برای او خوب نیست با تضرع و لابه از اولیا میطلبد. او خالصاً میخواهد، در این خواستنم خالص است، واقعا میخواهد، اما برای او مصلحت نیست. اینه که در دعا انسان نباید پیشنهاد جزمی بدهد. و از طرف دیگر هم ممکن نیست کسی دعا بکند و بی نتیجه باشد. این که گفتن وقتی دست را به سوی خدات اقدس اله در دعا انسان بلند کرد، بعد اینکه دعا تمام شد دست را به صورت بمالد، برای اینکه این دست خالی بر نمی گردد، ممکن نیست. اگر اون مطلبی که انسان دعا کرد مصلحت بود، خدای سبحان می دهد. مصلحت او را، مصلحت دیگران را، مصلحت نظام را در بر میگیرد. خیلی از نعم است که اگر ما بخواهیم و خدا بدهد، بد گرفتار حسادت حسودها خواهیم شد و امان ما گرفته میشود. خیلی از چیزهاست که ما نمیدانیم مصلحت من در چیه. اگر همون شی برای انسان و جهان مصلحت داشت، خدای سبحان میدهد. اگر اون شی مصلحت نداشت، ذنبی از ذنوب انسان را خدای سبحان می آمرزد. و اگر انسان سابقه ذنبی نداشت، درجه بر درجات انسان می افزاید، یکی از این امور را خواهد کرد. لذا این دست خالی بر نمی گردد. اینه که در ادب دعا گفتن دایی بعد از اینکه دست را به عنوان نیایش بلند کرد، وقتی میخواد پایین بیارد به صورت بمالد. این طور نیست که این دست بی نتیجه برگشته باشد. این در کتاب دعا، در ادب دعا گفتن بعد از دعا دست را به صورت بمالید، برای اینکه این دست به جاهای بلند ارتباط پیدا کرده است. اگر یک مال را به یک مستمندی به عنوان صدقه اعطا میکرد، بعد دست را میبوسید یا میبویید، میگفت گیرنده دیگری است. به استناد آیه یأخذ الصدقات یقبل توبتن عباده و یأخذ الصدقات، به استناد این آیه که میفرمود گیرنده دیگری است. در جوامع روایی ما هم آمده که المسکین و رسول الله، این انسان مسکین آبرومند که به سراغ شما آمده، این فرستاده خداست. خدا میخواد بیازماید ببیند چه میکنید. نه مسکین یعنی سائل به کف. این سائل به کف، اصل سؤال به کف را در بسیار از حالات گفتن این سؤال به کف حرام، این سؤال به کف، این مسکین نیست. اگر یه انسان آبرومندی به سراغ شما آمد، کاری داشت، المسکین و رسول الله یعنی فرستاده خداست، تا ببیند چه میکنید، این قدرتی که دارید آیا به جا مصرف میکنید یا نه. اگر انسان توان اون را داشت که این رسالت الهی را به خوبی بشناسد و بر اساس وظیفه امتثال کند، چیزی به او بدهد با دست خود را ببوسد، زیرا گیرنده دیگری است. یقبل توبته عن عبادهی و یأخذ الصدقات، او میگیرد، ذات اقدس اله میگیرد. مگر نان است که باید قبول کند؟ مگر نان است که انما یتقبل الله من المتقین؟ از قبول در اینجا به اخذ تعبیر کرده، فهمید اوست که میگیرد. بنابراین در هنگام اجابت دعا اوست که میدهد، اون هم باسط الیدین بالعطیه است. وقتی بخواهد به مؤمن چیز بدهد، در کمال احترام میدهد. شما اگر خواستید کسی را تکریم کنید، یک کتابی را خواستید به دیگری بدهید، دو دستی میدهید. ذات اقدس اله کلتا یدیه یمین، دستی که ندارد، اما این که فرمود من دو دستی میدهم، یعنی در کمال تکریم چیز میدهد. آفرینش انسان را فرمود من انسان را با دو دستم خلق کردم، یعنی روی او خیلی مایه گذاشته شد تا انسان خلق شد. به شیطان میفرماید چرا استکبار کردی در برابر کسی که خلقته به یدی، من با دو دستم او را آفریدم. با اینکه ذات اقدس اله منزه از دست داشتن و جسم بودن و ماده بودن و مادی بودن است، این در تکریم آفرینش انسان میگوید خلقته به یدی. تو نباید در باره کسی که من با دو دستم او را آفریدم استکبار میکردی. در هنگام دعا هم میگویم یا باسط الیدین بالعطیه، او در هنگام بخشش با دو دستی اعطا میکند، یعنی با احترام اعطا میکند نه با ترحم. اگر گفتن شما چیزی را به مستمند میدید به عنوان صدقه، باید قصد غربت بکنید، زیرا گیرنده خداست. بنابراین کمک به مستضعف در فرهنگ ما کمک احترامی است نه ترحمی. اون ترحم برای ارضای غریزه است. ممکن است کسی اهل نماز و روزه هم نباشد، وقتی در زمستان سرد ببیند یک کسی میلرزد، متأثر بشود، برای ارضای خاطره خود یک لباسی به او بدهد. او نمیداند که دارد خودش تأمین میکند، نه غیر را. او که فضیلتی ندارد. این که میگوید من دلم سوخت این کارا کردم، او ثوابش از دیگران خیلی کمتر است. اون صدقه معقول ثواب دارد، نه صدقه ترحمی. قهرن با احترام باید همراه باشد، نه با ترحم. مگر نان از انسان باید قصده با غربت بکنند؟ قصد غربت که با ترحم و با تحقیر سازگار نیست، این میشه احترام. بنابراین المسکین و رسول الله گیرنده دیگری است. انسان موظف است ببیند که خدای سبحان که نمایندش فرستاد، انسان با اون نماینده چه میکند. همونطوری که خودش باسط الیدین بالعطیه است، ما را هم به این بسط الیدین فرا میخواند. قهرن هیچ فقیری در نظام اسلامی احساس خفت نمیکند، زیرا میداند حق او را با احترام به او میدهند، نه با ترحم. و انسان با اون احترام زنده است، نه با مال. فقیر ممکن است با کم داشتن بسازد، اما با تحقیر نمی سازد. دین ممکن است بگوید این مقداری که داری قانع باش، اما اجازه نمی دهد کسی ترحم بپذیرد، تحقیر را تحمل کند. این بیان است امیر سلام الله علیه است که لا یحتمل الظلم الا الذلیل، لا یحتمل الزعیم الا الذلیل. جز آدم فرومایه کسی زیر بار ظلم و تحقیر نمی رود. هم از اون طرف می گوین احترام بکن، هم از این طرف می گوین ترحم را قبول نکن. بس بنابراین این نشانه عظمت است در اون عمل که خدای سبحان بخواهد قبول کند. و تا آخرین لحظه انسان بین این دو حالت است، چه حالت حسن عاقبت، چه حالت سوء عاقبت. یمحو الله ما یشاء و یثبت، اما و عنده ام الکتاب، اون کتاب اصلی پیش خداست. این آیه مبارکه مسئله بدا را در بر دارد. مسئله بدا گذشته از این که یک مسئله پیچیده است، یک مسئله فنی هم هست. شاید طرح اون در این مجمع خیلی مناسب نباشد. بنابراین آیه از آیاتی است که حداقل 10 روز بحث دارد، و اون بحثش هم بحث بداست. بحث بدا گذشته از که در یه سطح بالاست، بسیار از مسائلش فنی است. شاید وارد مسئله بعد بشیم بخواست خدا. والحمدلله رب العالمین.